أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. بحث این آیه مبارک در دو مقام بود. مقام اول ناظر به بحث های تفسیری و قرآنیش بود، مقام دوم ناظر به بحث فقهی. در بحث فقهی چند نظر وجود داشت. یکی اینکه آیا این امور چهارگانه که به عنوان کیفر محارب یاد شده است به نحو تخییر است یا ترتیب، یعنی حاکم اسلامی در اجرای این اقسام چهارگانه مخیر است یا موظف است که ترتیب را رعایت کند. عده‌ای مثل مرحوم شیخ مفید، مثل صدوق رضوان الله علیهما و دیگران قائلند که این احکام چهارگانه به نحو تخییر است نه ترتیب. بعضی ها مثل مرحوم شیخ توزی رضوان الله علیه به عده دیگر قائلند که این امور به نحو ترتیب است نه تخییر. اونها که قائلند به نحو ترتیب است، بین اونها هم اختلاف نظر هست که کجا قتل است، کجا داراویختن است، کدام حکم از این احکام چهارگانه بر دیگری مقدم است. اونها هم یکسان فتوا به ترتیب ندادند و منشأ اختلاف فتوا عده قائل به ترتیبن عده قائل به تخییر، به کسانی که قائل به ترتیبن بین اونها هم اختلاف نظر وجود دارد، منشأ این دو تا اختلاف روایات باب است. چون بعضی از روایات ظاهرش مثل ظاهر قرآن تخییر است، بعضی از روایات ظاهرش ترتیب است، اون هم ترتیب نه یکسان. بعضی از روایات با بعض دیگر در نحوه ترتیب اختلاف است که کجا قتل است، کجا به دار کشیدن است و مانند آن. مقداری از این روایات در بحث دیروز خونده شد، بقیه اون روایات را بخوانیم تا به اون جنبندی نهایی برسیم. روایات را مرحوم صاحب وسائل در کتاب حدود در ابواب حد محارب در باب اول نقل کرده است. باب اول از ابواب حد محارب این روایات نقل شده است که مقدار زیادی از این روایات در بحث دیروز خونده شد تا رسیدیم به روایتی که از سماعت ابن مهران بود از امام صادق سلام الله علیه که این روایت نه این باب است. ظاهر این روایت مطابق با ظاهر آیه است. سماعت ابن مهران از امام صادق سلام الله علیه در باره این آیه انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله سؤال میکند. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه میفرماید الامام فی الحکم فیهم بالخیار ان شاء قتل و ان شاء سلب و ان شاء قطع و ان شاء نفى من الارض، که ظاهرش تخییر است. روایت ده مرسله مرحوم صدوق است. محمد بن علی بن حسین قال سئل صادق علیه السلام، این از اون مرسلات قابل اعتماد هم نیست، چون مرسل صدوق و امثال صدوق همطوری که ملاحظه فرمودید دو قسم است. یه وقت این چنین نقل میکند که قال صادق علیه السلام یا قال الباقر علیه السلام، به نحو قطع اسناد میدهد. این ارسال مسلم داشتن نشانه آن است که این حدیث پیش مرحوم صدوق کاملا مورد اعتماد است، منتها سند را ذکر نکرده. این گونه از مراسیل را نوعا معتمد میداند. قسم دوم مرسلاتی است از قبیل همین روایت ده باب یک که دارد سؤال از صادق علیه السلام، سؤال شده است. کی سوال کرد، کی نقل کرد که از حضرت سوال شده است، اینها را یاد نمی کند. این گونه از مراسیل در حد مراسیل دیگر است که خیلی قابل اعتماد نیست. سئل الصادق علیه السلام عن قول الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون، اونگاه حضرت در جواب فرمود اذا قتل ولم يحارب ولم ياخذ المال قتل، اگر این شخص کشت ولی محاربه نکرد و مالی نگرفت فقط کشته می شود. خب فرض در این است که سائل سؤال می کند که انما جزاء الذين يحاربون این یعنی چه؟ اونگاه حضرت فرماید اگر کسی را بکشد و محارب نباشد یا محاربه نکند این کشته می شود. خب این دیگه از باب حد خارج است، می شود قصاص نه حد. ممکن است که این رو تطفلن بیان فرموده باشد. و ازا هاربه و قتله و سلبه قتله و سلبه، اگر چنون چه این شخص محارب بود و کسی را کشت و به دار آویخت اعدام می شود و به دار آویخته می شود. و ازا هاربه و اخذ المال و لم یقتل، اگر محارب بود و مالی را از قافله و مانند اون گرفت ولی کسی را نکشت، قطعت یده و رجله، دست و پای او همون من خلافن قطع می شود. فاذا هارب ولم یقتل ولم یأخذ المال نفیه، اگر محارب بود ولی کسی را نکشت و مالی را نگرفت تبعید می شود. و ینبغی ان یکون نفیا شبیها بالقتل و سلب تسقل و رجله و یرما فی البحر، شایسته است که این نفی شبیه به کشتن باشد. نفی در زمین به این معناست که پاش را با یک جرم سنگین ببندن و از زمین او را بیرون کنند، به دریا بیندازند، که این تقریبا عرض در مقابل بحر است. نفی از عرض یعنی رو به دریا بیندازند. خب این هم مفتابه نیست چنین حکمی. البته بعضی ها نقل کردن که نفی به معنای اعدام هست، برای اینکه اصولا چیزی که ریخته می شود و از بین می رود او رو میگن نفایه، یعنی آبی را که شما تو ظرف ریختید اون مقداری که از ظرف می ریزد و از بین می رود او رو میگن نفایه. این گونه از موارد به اصول نفی هم به معنای احلاک هست. سر این که اینجا نفی را من تبعید گرفتن برای آن است که مسئله قتل و مسئله به دار آویختن قبلا یاد شده است. اگر این نفی به معنای اعدام باشد می شود تکرار، لذا این نفی را به معنای تبعید و مانند آن ذکر کردن، وگرنه نفی معنای اعدام هم آمده است. اصولا چیزی که ریخت و پاشو از بین می رود او رو میگن نفایه. خب این حدیث گذشته از اینکه سندش تام نیست، دلالت هم معمول به نیست، یعنی مضمون او هم به این صورت فتوا ندارد. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه این روایاتی را که دلالت بر تخییر دارد این رو هم بر تقیه کرده است و یه راه دیگری هم ارائه کرد و گفت به این که ممکن است این تخییر ناظر به کسی باشد که محاربه کرد و اسلحه کشید و بعضی ها را زد یا زخمی کرد و مال گرفت ولی نکشت کسی را، در این صورت امرش به امام است. خب یه محاربی است که امرش به طرف به امام است. از خود مرحوم شیخ طوسی هم که در تبیان مثلا قالب ترتیب شد و از مبسوط و خلافش هم ترتیب نقل شده است، طبق نقل مرحوم صاحب وسائل این فتوا هم از شیخ طوسی نقل شد و اون این است که اگر کسی محارب بود به این معنا که اسلحه کشید و امنیت را به هم زد و بعضی ها را با سلاح زد و زخمی کرد و مال گرفت ولی کسی را نکشت، امرش الال امام است. یعنی یکی از امور چهارگانه را امام میتواند انجام بده، تخییر است. در حالی که در همین مورد
خود شیخ طوسی فتوا به تأخیر ندادند. پس معلوم می شود که نه تنها بین شیخ مفید و شیخ صدوق رضوان الله ما اختلاف است، بین فتواهای خود شیخ طوسی هم رضوان الله علیه اختلاف است. یعنی دو جور فتوا دادن. و از طرفی هم چرا تأخیر را هم باید تقیه کردن؟ تأخیر که مطابق با قرآن است که حالا در جنبندی نهایی عرض می شود که رای حل چیست. روایت 11 که روایت پایانی این باب اول است، چیزی است که علی ابن ابراهیم در تفسیرش از پدرش از علی ابن حسان عن ابی جعفر علیه السلام نقل کرد. بر اساس اینکه علی ابن ابراهیم خودش موثق است و بعد هم فرمود من از کسانی نقل میکنم که مورد وثوق منن و راوی که موثق نباشد من از او در این کتاب روایت نقل نمیکنم، بعضی خواستند بگویند اون چرا که علی ابن ابراهیم نقل کرد، یعنی اون بخشی که مال خود علی ابن ابراهیم است، تفسیر اوست، این معتبر است. خب ایشون نقل کردن از ابی جعفر علیه السلام که من حارب الله و اخذ المال و قتل، اگر کسی محارب بود یعنی اسلحه کشید و امنیت رو به هم زد، مال را گرفت و کسی را کشت، کان علیه ان یقتل او یسلب، یا کشته می شود یا اعدام. ولی و من حارب فقتل ولم یأخذ المال کان علیه ان یقتل ولا یسلب. اگر کسی محارب بود و آدمی کشت و مالی را نگرفت اعدام می شود ولی به دار آویخته نمی شود. و من حارب و اخذ المال ولم یقتل کان علیه ان تقطع یده و رجله من خلافین. اگر کسی محارب بود مال را با قلدری گرفت ولی خونی را نریخت به کسی را نکشت، دست و پای او به طور معکوس قطع می شود. و من حارب ولم یأخذ المال ولم یقتل کان علیه ان ینفا. اگر کسی اسلحه کشید و امنیت رو به هم زد لکن مالی را نگرفت و خونی را نریخت، این تبعید می شود. ثم استثنا عز وجل الا الذين تابوا من قبل ان تقدر عليهم، یعنی یتوبوا قبل ان یأخذهم الامام. این پایان روایت 11 است. البته باب 2 روایات دیگری دارد که اگه مناسب بود اونها هم مطرح میشه. اما اون چیزی که در جنبندی میتوان گفت نکاتی است. نکته اول این که هیچ کدام از دو قول شهرت قطعی ندارد که دیگری بشود شاذ نادر. این یک. دوم این که هیچ کدام از این دو نظر مورد اجماع نیست که دیگری بشود خلاف اجماع. این دو. پس اگر شهرت قطعی معتبر بود یا اجماع معتبر بود، در این مسئله این چنین نیست، نه شهرت قطعی هست و نه اونم شهرت قدمایی و نه اجماع قطعی، چون دو نظر هست از دو طایفه از بزرگوار از فقها نقل شده. مطلب سوم آن است که گرچه ادعای شهرت یا ادعای اجماع شده است بر یکی از دو قول، لکن چنین شهرت یا چنین اجماعی که معلوم المدرک یا محتمل المدرک است حجیت شرعی ندارد. نوعاً یا به آیه توسل کردن یا به روایات مسئله که 11 روایت رو در همین باب اول صاحب وسائل نقل کرده است. با وجود آیه قرآن و با وجود روایات نمی شود گفت که این اجماع تعبدی است. این مطلب سوم. مطلب چهارم این است که گاهی به عنوان تأیید برای ترتیب و تضعیف قول به تأخیر اینچنین نقل می کنند که بعید است که شارع مقدسی که بر اساس قسط و عدل حکم صادر می کند، محاربی که اسلحه کشید و کسی را نکشت، مال کسی را هم نگرفت ولی امنیت رو به هم زد، عده رو به وحشت انداخت، حکم او با حکم محارب دیگری که سلاح کشید، آدم کشت، مال مردم را گرفت یکی باشد. چون بعید است که حکم این دو نفر یکی باشد، پس باید ترتیب را رعایت کرد. اونجا که سلاح کشید و امنیت را به هم زد، ولی مالی را از کسی نگرفت، خون کسی را نریخت، این تبعید می شود. اونجا که سلاح کشید ما خونی را ریخت، اعدام می شود. اونجا که سلاح کشید مال گرفت ولی خونی را نریخت، کسی را نکشت، دست و پای و قطع می شود نظیر سرقت. بنابراین قانون عدل و انصاف به تناسب حکم موضوع ایجاب می کند که ما قالب ترتیب بشویم، نه قالب تخت. این مطلب سوم هم ناسواب است، برای اینکه یک حد مشترک است و یک حد مختص و یک قصاص مخصوص. اون چی که در باب محارب مطرح است آن است که او اسلحه بکشد، آشوبی بپا کند، امنیت مردم را به هم بزند، همین، مردم را به رعب و وحشت بفکند. محاربه با این صادق است، این سعی در زمین است برای افساد، برای ارعاب، برای به هم زدن امنیت و ایجاد آشوب، این محارب است. اگر کارهای دیگر کرد، در کنارش حدود دیگر به قصاص است. اگر کسی را کشت، خب ولی دم حق قصاص دارد. اگر کسی را نکشت، سخن از قصاص نیست. مال کسی را گرفت با قدرت، از چمدان و ساگ کسی مال در آورد، چون این هرز است، اگر به حد نصاب باشد، خب دست او را قطع می کند، مال باخته، عین مال یا مثل قیمت مال را یا مثل مال را از او طلب می کند. و اگر چنون چه چشم کسی را کور کرد، العین و بالعین شامل حال او می شود، قصاصاً چشم او را کور می کند. پس محارب از اون جهت که محارب است، حکمش یکی از این امور چهارگانه است. و اگر چنون چه محارب گذشته است به هم زدن نظم عمومی، خونی را ریخت، مالی را قطع کرد، عضوی را از بین برد، اونها قصاصاً یا حداً جداگانه استیفا می شود. اگر سرقت کرد که مال مال باخته را باید بپردازد و دست او هم قطع می شود از راه قصاص. پس این چنین نیست که ما قصاص را و حد سرقت را بخواهیم در کنار حد محاربه ملحوظ بداریم، اینطور نیست. محارب از اون جهت که محارب است، حکمش یکی از امور چهارگانه است. ولی اگر چنون چه غیر از محارب خونی را ریخت یا مالی را گرفت، مسئله قصاص یا قطعیت سارق جداگانه مطرح است. این نکته چهارم. ظاهر آیه این است که محارب حکمش یکی از امور چهارگانه است، یا قتل است، یا به دار آویختن است، یا قطع رجل و ید من خلاف است، یا تبعید. محارب اگر در کنار این محاربه قتلی داشته باشند یا سرقتی داشته باشند و مانند آن، قصاص سر جاش محفوظ است و حد سرقت سر جاش محفوظ است، زمان مالی سر جاش محفوظ است و مانند آن. بسیار خوب، تبدیل می شود به دیه. قرض اینه که حق الناس جداگانه استیفا می شود و حق الله جداگانه. نباید گفت چون که بعید است همه این امور چهارگانه یکسان باشند، برای اینکه کسی که آدم کشت با کسی که خونی نریخ بعید است حکمشون یکسان باشد، جوابش آن است که اگر کسی آدم کشت، گذشته از اینکه مسئله محاربه و حد محاربه بر او جاری است، مسئله قصاص را دارد. ولی کسی خونی نریخ قصاص ندارد. یا اگر کسی با رهزنی و با راهزنی چمدان کسی را غارت کرده است، چون به حد نصاب رسیده و اونم هرز است، سرقت هم صادق است، سرقت که صادقش بود حکم سارق بر او بار است، یعنی قطع دست. پس این دلیل بر ترتیب نیست. نه، اون قصاص میکنن، این هم این اولا وقتی که قصاص کردن دو جور است. یه وقت است که در چنون مواردی اگر قصاص نخواستم ولی دم دید که حاکم شهر حالا میخواد او رو اعدام بکند، او ازش دیه میگیرد و او رو از طرف از نظر قصاص آزاد میکند، بعد ولی امام مسلمین و حاکم اسلامی رو اعدام میکند. این جمعش ممکن است. در البته چون شدت و ضعف وجود دارد پس یه ضابط کلی ما نداریم. تو امرای هفتم و هشتم انشاءالله به این شدت و ضعف اشاره می شود. پس تا کنون ثابت شد شهرت نیست اولا، اجماع نیست ثانیا، بر فرضم باشد اینا حجت شرعی نیستن، محتمل المدرکن ثالثا. و این امر چهارم این بود که چون بعید است که حدود این اقصاء افراد یکی باشد، برای اینکه کیفر باید با جور مناسب باشد، پس ترتیب است تخییر. این هم جوابش داده شد. امر پنجم آن است که مثل اینکه یک نفر چند نفر رو کشته باشد. بسیار خوب. گاهی اجتماع حقوق و تزاحم حقوق است. هر چون اون که داعی ندارد، اگر تزاحمی در کار نیست، او اگر خواست اعدام بکند این غرضش حاصل است. اگر چنون چه امام مسلمین خواست اعدام بکند، غرض اولیای دم حاصل است. این تخالفی که نیست که غرض حاصل است. ولی اگر کسی خواست ببخشد دیگری نمیبخشد، اینجا جمع حقین ممکن است. یک کسی میبخشد یا تخفیف یا دیه میگیرد، ولی امام مسلمین اعدام کند. نه، حکم در یک نظام اسلامی به دست حاکم مسلمین است. حتی در مسئله قصاص این چنین نیست که اگر کسی ولی مقتول شد خود بتواند این کار را بکند. گرچه شرعاً و در مقام ثبوت اگر کسی کشته شد، خداوند برای اولیای مقتول سلطه قرار داد، من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا، ولی برای اینکه هر جمعه پیش نیاید اولیای دم که خودشون حق ندارن استیفا بکنن. اگر خودشون آمدن قاتل را کشتن، بین خود و بین خدای خود دینی حالا عرض میکنم، اگر یه وقتی کسی مظلومانه کشته شد، ولی دم حق قصاص دارد، من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانن فلا یسرف فی القتل. اینش ولی دم اگر چنچه اقدام کرد و این قاتل را کشت، بین خود و بین خدای خود هیچ تکلیفی ندارد، چون حق خود را گرفته است. ولی در محکمه شرع او رو احضار میکنن، اگر نتوانست اثبات بکند او رو اعدام میکنن. پس معلوم میشود که اجرای قصاص هم در یک نظام اسلامی زیر نظر حاکم اسلامی است، وگرنه میشه هرج و مرج. سه تا مسئله رو توجه بفرمایید. مسئله اول این است، مطلب اول این است که اگر کسی مظلومانه کشته شد، اولیای دم شرعاً حق دارن او را قصاص کنن. این یک. دوم این که اگر خواستن این حق را استیفا کنن، در یه نظام اسلامی بود و محکمه اسلامی مراجعه کنن و در محکمه ثابت بشود برای حاکم شرع که این شخص کشته شد و قاتلش هم همین زید است، تا او را اعدام کنن. این دو. سوم این که اگر این ولی مقتول به محکمه اسلامی مراجعه نکرد، خود سر این کار را کرده است، خب این جز به هم زدن نظم عمومی و هر جمعه چیز دیگر نیست. اگر ولی مقتول آمده قاتل را از اعدام کرد کشت، محکمه اسلامی او را احضار میکند. اگر او نتوانست در محکمه ثابت کند که ولی او مظلومانه کشته شد، او را اعدام میکنند، چون یه قتلی انجام داد و نتوانست اثبات بکنه. پس این است که به محکمه ارجاع میدن. وقتی به محکمه ارجاع دادن دیگه فرق نمی کند. امر به دست ولی مسلمین است. حالا اگر چنونچه به محکمه ارجاع دادن نتوانست ثابت کند که این شخص مظلومان کشته شد، بینه و بین الله دینی ندارد. نظیر این که یک نفر دو نفر را کشت و در محکمه هم ثابت شد که این شخص بمبگذاری کرده 10 نفر را کشت، حالا میخوان او را اعدام بکنن، حق کی مقدمه؟ این ثمره عملی ندارد. که ثمره عملی مال جایی است که یکی عفو بکند یا بخواهد دیه بگیرد، دیگری بخواهد قصاص کند، اونجا هم حکمش روشن است. خب در همون مسئله سوم، اگر کسی بر اساس هرج و مرج خودش اقدام کرده است و قاتل را از پا در آورد، محکمه او را احضار میکند. اگر او نتوانست ثابت کند که این شخص قاتل بود، گرچه ثبوتاً حق با اوست و بین خود و بین خدای خود دین مطالب ندارد، جهنم نمی رود چون حق به خود را استیفا کرد، ولی برای حفظ نظم چنین کسی را اعدام میکنن شرع. و اما اگر چنونچه توانی ثابت بکند، با بیان ثابت کرد، بیانه محکمه پسند ثابت کرد که فلان شخص پدرم را کشت و من هم او را اعدام کردم و برای محکمه هم ثابت شد، باز قاضی محکمه او را تعزیر میکند، نه حد که چرا نظم را به هم زدی. و حکومت اسلامی و محکمه اسلامی برای آن است که حق قانون را و حق افراد زیر مجموعه قانون را استیفا بکند. پس این 4 مطلب قرار از آن است که هیچ جا جای اگر اونا دیه بخواهن از خودش میگیرن، نداشته باشد از بیت المال میگیرن. اگر ولی دم خواست دیه بگیرد، از خود قاتل قبل از اعدام دیه طلب میکنن و بعد از اینکه دیه را از او گرفتن اعدامش میکنن. مثل سرقت، اگر مالی را گرفته بود اون مال باخته، از اون مال خود را استرداد میکند عیناً یا مثلاً یا قیمتاً، بعد او رو یا اعدام میکنن یا دست و پاش رفع میکنن. خب بنابراین فرضی ندارد که مثلا مشکل تزاحم حقوقی و مانند اون پیش بیاید. مطلب دیگران است که این ترتیبی را که آیون و فقها ها فرمودن مطابق با این روایات نیست. این روایات هم یه اختلافی از نظر ترتیب و تخییر دارند که بعضی از روایات مطابق ظاهر قرآن است، بعضی از روایات دلالت و تخییر دارد، و همین که خود تخییرها یکسان نیست. مثلا در روایت اول با روایت 11 میبینید که دو نحو ترتیب است. در روایت اول که صحیحه محمد بن مسلم است، این است که من شهر از سلاح فی مصر من الامثال فاغره، اگر کسی اسلحه کشید و ایجاد وحشت کرد و عضو کسی را مثلا مجروح کرد، اقتص منه و نفی من ذلک البلد، قصاص عضو می شود، العین بالعین و الانف بالانف و مانند آن، بعد از اونجا تبعید می شود. و من شهر از سلافی مصر من الامثار و ضرب و اغر و اخذ المال و لم یقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب و امره الی الامام ان شاء قتله و سلبه. خب در اون قسم اول محارب بود، این قسم دوم هم محارب است، ولی میفرماید این قسم دوم امرش به امام است، اگر امام خواست او رو اعدام میکند و سلبه، اگر او سلبه بود خب درست، اما وسهل بهو، این گذشته از این که این روایت در صدد مقام ترتیب هست، جمع بین از لای تخییر را هم همراه دارد. دو تا خلاف هست اینجا، یکی ظاهر آیه تخییر است، یکی عدم جمع. این روایات هم ترتیب را میرساند هم جمع را. حالا ببینیم با روایت 11 چگونه مخالف است. فمود و امره الالامام انشاء قتله و سلبه، که جمع بین قتل و سلب است. هم میکشن هم به دار میزنن. به این شاعه قطع یده و رجله. خب قال و این ضرب و قتل و اخذ المال فعل الامام ان یقطع یده الیمنا بسرقه ثم یدفعه الى اولیاء المقتول فیتبعونه بالمال ثم یقتلونه. اگر چنون که کسی رو زد و کشت مالی را گرفت، حاکم اسلامی دست راست او را با سرقت قطع میکند، بعد او را به اولیای مقتول میدهد تا از اون مال را بگیرند و بعد او را میکشند. خب اینجا مسئله سرقت مطرح شد، مسئله حد چی شد؟ حد محارب، چون ید و رجل من خلاف و چنین روایتی اصولا با قرآن موافق نیست، فقط حد سرقت را بیان کرده. در روایت 11 همین باب نحوه تخییر سبک دیگر است و اون روایت علی ابن ابراهیم بود که آخرین روایت این باب بود. من هارب الله و اخذ المال و قتل کان علیه ان یقتل او یسلب. ولی اونجا داشت که قتل و امام میکشد و او رو به دار میآویزاند که جمع بین قتل و سلب بوده است. اینجا اونجا داشت که اگر در روایت اول داشت اگر کسی اسلحه کشید و کسی را نکشت ولی مجروح کرد، امره الى الامام، اگر خواست می کشد و به دار می آویزاند. ولی در روایت باب در روایت 11 دارد که اگر کسی محارب بود مال گرفت و کشت، یا کشته می شود یا به دار آویخته می شود. می بینید در روایت اول صحیح محمد بن مسلم می فرماید اونجا که خونی نریخت، فقط اسلحه کشید، مجروح کرد و عضوی را ناقص کرد، هم اعدام می کنند هم به دار می آویزند. ولی اینجا در روایت 11 فرمود به این که اگر کسی محارب بود مال گرفت و خونی ریخت، یا کشته می شود یا به دار آویخته می شود. اونجا که نکشت فرمود هم می کشن هم به دار می آویزانن. اینجا که کسی را کشت می فرمون یا کشته می شود یا به دار می آویزانن. تازه اینها روایات خوب دلالت کننده به تخییر است. نه دیگه سلب غیر از چی در آیه فرق داشتن، در روایت فرق داشتن، اعدام کردن غیر از به دار آویختن است. چرا؟ برای رسوا شدن دیگر گفتن. و بله برای رسوا شدن و برای این گفتن تا 3 روزن بیشتر نماند، برای اینکه رسوایی اوست. خزی دنیا همین است دیگر. و من هارب و اخذ المال و لم یقتل کان علیه ان تقطع یده و رجله من خلاف. در حالی که در روایت اول داشت فعل الامام ان یقطع یده بسرقه، اینجا روایت 11 مطابق با قرآن است و روایت 1 صحیح محمد المسلم است، فقط حد سرقت جاری میکند. از این پراکندگی ها گذشته، از ضعف سند بسیاری از روایاتی که دلالت بر ترتیب میکند، چنین برمیآید که اصل حکم محارب تخییر بین امور چهارگانه است. این یک، چون بین و اگر چنون که محارب کسی را کش، مال کسی را گرفت، سرقت کرد، حد سرقت جاری است، حد قصاص قتل جاری است، قصاص نفس جاری است، قصاص طرف جاری است. این دو اون کار محارب ندارد. خود محارب از اون جهت که محارب است، حکم او یک از امور چهارگانه است. البته این امور چهارگانه یکسان نیست، ولی این روایات میتواند یک راهنمای خوبی برای حاکم شهر باشد که اگر یه وقتی محاربی پیشه او راهزنی بود، سالیان متمادی دارد این کار را میکند، حالا که دستگیر شده است با قلدری بدون توبه، این حکمش ممکن است اعدام کردن و داراویختن امثال ذالک باشد. اون کسی که برای اولین بار است این کار را کرده بعد گرفتار شده، شارع مقدس ممکن است او را تبعید کند. و یا کسی که مثلا بار دوم و سوم هست، الان که گرفتن کاملا توبه کرده است، گرچه حد ساقط نشده، چون این توبه بعد از دستگیری است نه قبل از دستگیری، و با کسی که راهزن حرفه‌ای سالیان سابقه دار است، الان هم که آمد باز با قلدری حرف بزند، هیچ توبه‌ای در کار نیست، بین اینها فرق است. حاکم اسلامی زمان رو ملاحظه میکند، مکان رو ملاحظه میکند، حالت جو شهر نگاه میکند، حالت اون متهم نگاه میکند، حالت اون کسانی که دستگیری کردن نگاه میکند، هر کدام از اینها را در هر مقطعی که صلاح دید اجرا میکند. تحصل که ان الاغواه و تخییر. الحمدلله رب العالمین.